میتونست اینجا بهتر از نمونش، اما واجب بود بیاره با قول شما. نه همینجور کلمه رو یه جور معنا کرد که اونها رو هم بگیم. احوال شناخته میشه، ما تقدیمات رو میشناسیم، تأخیر و اینا رو میشناسیم دیگه، اینجور امور رو میشناسیم. کلام که شناخته نمیشه که، کلام دست خودمونه. احوال رو میشناسیم، میاریم رو کلام تطبیق میکنیم. تأکید رو میشناسیم، میاریم رو کلام تطبیق میکنیم، میشه کلام مؤکد. کلام دست خودمونه، یعنی تطبیقاتش دست خودمونه. ما این حالات لفظ میشه، تقدیم کجا، تأخیر کجا، تقدیم چرا، تأخیر چرا، اینا رو بحث میکنیم. کما اینکه تو موضوعات بحث علمانی سلام علیکم همین دیگه میگن آقا تقدیم در کجاها. خب پس از احوال لفظ بحث میشه. خب اون به تبع هم از کلام مؤکد هم به تبع دیگه بحث میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث یعنی حکایت و نقل سلام علیکم از جناب لقمان لبنه و هو یعظه. جناب لقمان به پسرشون وعظ و پند و اندرز میدن که سل فی جماعت ولو علا رأس زجن. انقدر نماز جماعت مهمه که لقمان به پسرش میگه حتما نماز جماعت بخون. سل فی جماعت، هر جور شده نماز جماعت بخون. ولو علا رأس زج، زج یعنی نوک نیزه، زج یعنی نیزه. ولو علا رأس زج یعنی ولو شده سر نوک نیزه. خب نشدنیه درسته، سر نوک نیزه نمیشه نماز جماعت خون. اگر معنی حقیقیشو بگیری خب کنایه میشه به ابلغ وجه، یعنی اینکه تو هیچ حالی نماز جماعت ترک نکن. پام درد میکنه، وقت ندارم، حال ندارم، حوصله ندارم، نمیدونم مسجد دوره و هزاران توجیه که تو هیچ چیز نماز جماعت ترمیم. قدیم همون پا میشدن چقدر راه میرفتن، الان با یه ماشین آدم میخواد بگیرم مثلا بریم، حالا مسجد مثلا 100 متر اون ورتر نمیرسن، حوصله نیست دیگه، مبتلایم دیگه، بالاخره نوعا مبتلا هستیم. ولی تأکیدی که میکنن اون ولو علی رأس زوجش خیلی جالبه که یعنی به هیچ وجه، یعنی هیچ عذر و بهانه‌ای نیست برای ترک نماز جماعت مگر عذر شرعی. خب اون دیگه استثناس مشخصه. عذر شرعی منظورم عذر شرعی خاص نیست به معنی عامش. نه اینکه طرف حالا به قول معروف صبح از خواب پاشده حالا کجا بریم نماز جماعت، وقت نیست دیگه، باید جای دیگه بریم. اون نه، از اون عذرهای شرعی، اون هم یکی مصادیق اینه. و عذر شرعی معنی عامش که تو اون مورد استثنا میشه. خب نه این شیطونه، اینو یکی از استادای ما گفت شیطونه. کما اینکه ما میگفتیم که گاهی مثلا برای حضور قلب بیشتر چشم بست نماز خوندن بهتره، تمرکز انسان بیشتره گاهی، ولی ایشون میگفت، یکی از استادای ما میگفت که این کار شیطونه. چون انسانی که بله اولش سخته، یعنی چشم باز انسان میخونه، تمرکزش رفته رفته بیشتر کنه، به یه جایی میرسه که چشم باز، چون چشم بسته مکروه هستن، چشم باز مثلا یا در حالت جماعت هم میتونه حضور قلب رو حفظ کنه. و قطعا نماز جماعت فراده هر چقدر با حضور قلب باشه ها، باز به پای جمع نماز جماعت نمیرسه. اصلا نماز جماعت یه چیز دیگه است. حالا وارد بحث نماز جماعت نمیخوام بشم. نه اون کار شیطونه که نه تو حضور قلب بیشتر اینجا بخون. اون مثلا اون نماز جماعت تونتون میخونه، تو بخوای سبحان الله والحمد لله تا اینجوری بگی اون رفته رکوع، اما بهتر فراده بخونی. نه اینا کار شیطونه. اما اول وقت اگه نماز رو کسی جماعت بخونه، اصلا آقای قاضی میگفت کسی اول وقت بخونه به مقامات نرسه بیاد من لعن کنه. این آقای قاضی گفته، بده معمولی نبود آقای قاضی که. حالا دیگه شما فرض کنید نماز جماعت مثلا اول وقت با جماعت انسان بخونه دیگه چی میشه؟ آره بوده نماز قطعیه، کیفیت ها فرق میکرده. نماز زمان حضرت موسی 50 رکعت واجب بوده یا 100 رکعت، که تو اون جریان معراج یه جریان چیزی داره که رفتش گفتش که آره، گفت 50، اومد حضرت برگش گفت چند رکعت واجب کرد، خدا گفت 50 رکعت، گفت برو با امت تو 50 رکعت طاقت ندارم، برو به خدا بگو کمترش کن. همینجور رفت 40 30 20 تا 10 رکعت شد. بعد 10 رکعت اومد پیش حضرت موسی گفت چند رکعت واجب کرد، گفت 10 رکعت، گفت بابا 10 رکعت هم زیاده، برو بگو کمترش کنه خدا نوتا. بعد خب پیغمبر میگه من دیگه خجالت میکشم دیگه، نمیتونم برم، این بس دیگه. بعد لذا 10 رکعت شد فرض الله، 7 رکعت هم شد فرض النبی، البته به اذن الله، اونم یه سری داره، حالا یه بحثی دیگه است کاری به اون نداره، که 17 رکعت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای فرج رو نخونیم، میخواید بسم الله بخونید بعد وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 46. احوال الاسناد الخبری. عرض کردیم دو تا بحثه، یکی تعریف اسناد خبری تو این قبل از ورود به متن، یکم وجه تقدیم اسناد خبری بر بقیه مباحث. اول می‌فرمایند که و هو ضمیرش به اسناد خبری برمیگرده. و هو ضم کلمتن او ما یجری مجراها، ضمیمه کردن و جمع کردن یک کلمه یا لفظی که جاری مجرای یک کلمه است، مثل اون جملاتی که مبتدا یا خبر قرار میگیرن. ضمیمه کردن یعنی همچین کلماتی الی اخرى، به یک کلمه دیگر. اخرى خب مؤنث به اعتبار کلمه مؤنث اومده. الی اخرى یعنی الی کلمت اخرى. اینجا باید شما در تقدیر بگیرید که الا کلمت اخرى او ما یجری مجراها. اینو دیگه به خاطر وضوحش نگفته، چون ما یجری مجراها تو دو طرف میاد. ضم کلمت او ما یجری مجراها الا اخرى او ما یجری مجراها بحیث یفید الحکمه. یفید ضمیرش به چی برمیگرده؟ ضم مصدری دیگه، همین خود ضمی که اینجا اومده. بحیث یفید این ضم الحکم، حکم کردن به ان مفهوم احداهما، مفهوم یکی از این دوتا کلمه، یعنی این دوتا کلمه که کنار هم جمع شده، ثابتون لمفهوم الاخرى، ثابت بر مفهوم اون یکی کلمه. مثل زیدون قائم، مفهوم قیام ثابت برای زید. او منفیون عنه، یا این که مثل لیس زیدون بقائم، ادات نفی. شما قیام رو حکم میکنی، یک حکمیه، حکم میکنی که قیام از زید منتفیه و نیست، این حکم هست. اینو بهش میگن اسناد خبری. از انشا هم فاصله گرفت، تو انشا همچین حکمی ما نداریم. انشا قضیهش فرق میکنی که قرارشون انشاءالله بعدا توضیح بدیم. یه مطلب بسیار مهمی اینجا وجود داره، اون حتما باید تذکر بدم. اونم این که ما یه موضوع داریم، خب یه محمول به اصطلاح منطقی، یه مبتدا داریم، یه خبر به اصطلاح نحوی، یه مسندون الیه داریم، یه مسندون به به اصطلاح بلاغی، یه محکومون الیه داریم، یه محکومون به اصطلاح باز منطقی. خب اینا هر چهارتاش عباراتون ها شتا و حسوک واحدو، هر چهارتاش یه چیزن دیگه. مثالش هم زیدون قائم، زید هم موضوعه، هم مبتداست، هم مستند علیه، هم محکومون علیه، قائم هم محکوم به، هم مستندون به، هم خبر هم محمود. وجه تسمیه هاش با هم فرم کنه، وجه تسمیه هاش هم واضحه. خب بحث ما اینه که این زید لفظ یا معناست؟ لفظه. این قائم هم لفظه. خب این لفظ یه مفهومی داره، یه مدلولی داره، اینجوری بگیم. تعبیر به مدلول اگه میخوای بنویسی مدلول بنویسی، یه مدلولی داره، یعنی یه چیزی که این لفظ برای مطلب دلالت میکنه. مدلول به دو قسم تقسیم میشه، یعنی دو شکل داره، دو قسم داره. یک مفهوم، دو مصداق. شما آب رو تصور کنید، آب یه مفهومی داره یه مصداقی داره دیگه. آیا لفظ آب یه مفهوم یه مصداق داره؟ اینو کار نداریم فعلا باش، اونم داره ولی لفظ آب نه. اون آبی که تو ذهنتون هست، نه آب همزه و آب، این کلمه آب کار ندارم. اون آبی که تو ذهن شما هست یه مفهومیه یه مصداق. اونی که تو ذهن شماست مفهومه و اون که آدم سیر نمیشه که هی بگه آب آب آب، مثلا تصور آب کنه. اون آب مفهوم اینجا خشک و خالی به درد نمیخوره. آب فقط این که تو ذهنه مفهومش. مصداق اونی که تو خارجه میاری جلوش میگی این آبه، این چیه خارجی که رفع آتش میکنه میشه مصداق آب. هر مدلولی مفهوم یه مصداق داره. یه بحث منطقی بسیار دقیقی تو که تو منطق مظفر تو نیم خط بهش اشاره شده، من فکر کنم استاد منطقم اونجا به ندرت متوجه بشن. از بس البته گیر استاد خیلی نیست، انقدر مجمل عبارت منطق مظفر، یه اشاره شده فقط بهش، ولی به صورت مبسوط تو بعضی کتب منطقی که آدرس میدم اومده. اونم این که خب حالا که مدلول دو قسم داره، یکی مفهوم یکی مصداق، ما تو مسند الیه مبتدا و موضوع محکومون الیه، حالا به اصطلاح منطقی منش کنیم، تو موضوع آیا مصداق اون مدلول مراده یا مفهومش مراده؟ یه بحث. تو ناحیه محمولم آیا مصداقش مراده یا مفهومش مراده؟ اینم یه بحث. پس ببینید فل جمله چهار تا احتمال عقلی میشه. احتمال داره که تو هر دو مفهوم باشه مراد باشه، احتمال داره تو هر دو مصداق باشه، احتمال داره تو اولی مفهوم باشه، احتمال داره تو اولی مفهوم دومی مصداق و برعکس اولی مصداق دومی مفهوم. این هم باید حتما توجه داشته باشه که فعلا بحث ما تو حمل شایه، حمل اولی کاری نداریم فعلا. تو حمل اولی خب قضیه فرق کنه، تو حمل‌های شایع زید قائمه، این کتابه، اون دیواره، اکثر حمل شایع هم چرا بهش میگن حمل شایع؟ چون شایع دیگه. 95% 99% حملمون شایع است. 1% اونم تو بعضی مقام‌های تعریف و منطق و اینا حمل اولی داریم. 9% اصلا تو عرف و علوم و اینا همه حمل شایع، شایع شیوع داره. 99% حملایی که اتفاق میفته شایع است. فعلا بحث ما تو حمل شایع. آیا تو حمل شایع از این 4 تا احتمال که هر دو مفهوم باشه، هر دو مصداق باشه، اولی مفهوم باشه، دومی مصداق، چهارم اولی مصداق باشه، دومی مفهوم، این 4 تا احتمال عقلیه. یه بحث منطقی شده که کدوم از اینا درسته؟ خب نظر شما چیه؟ اولی مصداق، دومی مفهوم. نه، شیوع در صناعات داره. منطق مراجعه کنید، شیوع در مصادیق، نه شیوع در صناعات، یعنی علوم. نه بچه هست بشه اینجوری گفتن. بعد مفهوم مصداق، خب شما میفرمایید مفهوم مصداق باشه، به چه دلیل؟ آه مصداق مفهوم، به چه دلیل؟ آخه زه
موجودیت، یعنی مصداقیت،
موضوعیت یعنی مصداقیت. علتش چیه؟ دلیلش چیه؟ خب من خب میگیم مصداق قائم. ببینید وقتی ما میگیم زید قائم، مگه نمیخوایم بگیم این زید و قائم در خارج به یک وجود موجودن؟ یعنی زید همون قائمه. خب اگر بخواد اولیشو فرضاً مفهوم بگیریم، مصداق بگیریم، دومیشم مصداق بگیریم، میگیم ما با مفهوم قائم چی کار داریم؟ با مصداقش کار داریم. دومی رو جزء میگیریم. چرا؟ چرا نمیتونه؟ اینو تا تهش نرفتید، قول میدم نرفتید تا تهش. آدرس میدم برید تا ته. خب چرا؟ مساوی باشه که خراب میشه. اجازه یعنی معقولش مساوی میفرمایید؟ خب اگه مساوی باشه میتونه دوتاش مساوی باشه یا مولد. خب حالا فعلا بحث ما تو حمل شایعه.
نه در واقع منحصر میشه در این که محمول عام از موضوعش.
خب چرا؟
خاطر
اینا ببین یه ادعا ببینید زید و قائم در عالم خارج مساوی هستن به یک وجود موجودن. شما یه زید قائم میبینید اتفاقی همانیه حمله شایع منظورتونه. خب ببینید شما در خارج زید و قائم که به یک وجود یعنی یه موجودی رو میبینید که هم زید هم قائمه اینا دوتاشون مصداقن یکن پس هر دو مصداق باشن. خب هویت تو حمله اولیه
نیست.
خب حمله مصداقی میشه شایع دیگه. خب پس شما سومی رو دارید میگید اون که کلا چیز شد سومی شد. یعنی شما میگید مفهوم مصداق قائم رو همون کنیم بر مفهوم زید. خب اینم یه نظریه دیگه. کسی دیگه قول دیگه نظر دیگه ای داره؟ نظری داری شما؟ نظر عرض به خدمت که اینو آدرس میدم مراجعه کنید. حتما مراجعه کنید چون منطق دیگه نمیخونید یعنی باید حتما اینا رو مراجعه بفرمایید. حالا اینو به چه مناسبت مطرح کردم عرض میکنم. این بحث منطق اینجا نداریم به یه مناسبتی که تو عبارت اومده باید این بحث رو مطرح میکردم. فی نفسه بحث بسیار مهمیه تو فلسفه هم خیلی به درد میخوره تو جاهای دیگه هم به درد میخوره. عرض به خدمتتون که آدرس میدم یک سه تا از اینا غلطه اونم دلیل عقلی داره به وضوحش برگزار نمیشه که خب این معلومه اینجوریه دیگه اونم اونجوریه. خب الان یه مخالف پیدا شد بحث بشه اونا. یکی از سه تا از اینا باطله قطعا عقلا یعنی اصلا محاله اینجوری بهتون بگم. سه تا از اینا تناقضه یعنی اگر سه تا از اینا بریم تناقضه. یک از اینا درسته. خب حالا اون یکی چیه و دلیلش چیه آدرس میدم مراجعه کنید. آدرسش بهترین آدرسش که خیلی مفصل بحث کرده حاشیه میرسید شریفه نه هستش جرجانی بیرون نمیتونن چاپ شده این باید که این کتابو داشته باشید اصلا بر شرح شمسیه همین شرح شمسیه‌های موجود در بازار که با حاشیه شریف چاپ شده این کتاب توش هست هم بیرون هست خیلی هم کتاب به درد بخوره طول منطق حاشیه میرسید شریف جرجانی بر شرح شمسیه صفحه 247 و 248 ایشون انقدر خیلی علمی و فنی و واضح وارد بحث میشه اثبات میکنه سه تا از اینا غلطه یکیش درسته. خب برای اینکه من به مطلب بلاغیمون به این مطلب اون ربط بدم به این مطلب اون ربط بدم مجبورم بگم کدوم درسته. علتاشو شما مراجعه کنید. درست همین چهارمیه که ما تو ناحیه موضوع مصداق مراده تو ناحیه مفهوم تو ناحیه محمول مفهوم مراده. علتشو مراجعه کنید. این از این حالا اون علتش باشون از بحث ما خارجه. برای چی این بحث رو مطرح کردم؟ خب این یه بحث مقدمه بود برای اینکه میخوام مطلبی رو بگم. عبارت تفسیرونی دقت بفرمایید. میگه یفید الحکم به ان مفهوم احداهما اسناد خبری میگه مفهوم یکی از این دوتا خب مفهوم ببینید محمول برای موضوع ثابته یا موضوع برای محمول؟ محمول برای موضوع. پس این مفهوم اولی میشه چی؟ محمول. این بالاش میرسن محمول میگه مفهوم محمول مفهوم احداهما یعنی چیز محمول مشخصه دیگه محمول برای موضوع ثابته. مفهوم محمول ثابته برای مفهوم موضوع درسته؟ نه سه بارت دیگه مفهوم محمول ثابت است برای مفهوم موضوع. اگر اینو اینطور من اینو تفتازانی خودش یه منطقه قدر و قهاری بوده یعنی تو علم منطقه اینا هم خیلی وارد بوده. اگه ما خیلی اینجوری بگیریم با اون حرفی که اصلا اونم اختلافی نیست دا. یعنی اون مطلبی که مصداق مراد مفهومه اختلافی نیست اما همه قبولش دارن این قطعیه. اگر ما بخوایم اینطور بگیریم اون موقع این حرف با اون حرف کاملا متضاد میشه. اون میگه موضوع این خب تو ناحیه محمول مشکل نداریم ولی تو ناحیه موضوع اونجا برهان اومده که مراد از اون در حقیقت موضوع ما مصداقه در حالی که تفتازون میگه چی؟ مفهوم. اینجا میگه مفهوم برای مفهوم ثابته در حالی که از خارج میدیم همیشه مفهوم برای مصداق ثابته. قطعا هم تفتازانی اگه بخواد حمله اولی رو بگه خیلی اولا 1%ه ثانیا 99% چرا نمیگه خیلی به دوره یعنی اصلا احتمال نمیده که اینجا بخواد مثلا حمله اولی رو بگه که مفهوم به مفهوم. این یه شبهه و اشکال قوی اینجا مطرح میشه. جوابش چیه؟ نه همون مفهوم مفهومه دیگه. خب خب این مفهوم در مقابل چیه؟ خب میدونم مفهوم در اونجا، اینجا مفهوم در مقابل مصداق بود. این مفهوم دال چی میشه؟ لفظ. ببینید ما یه مفهوم داریم در مقابل مصداق، یه مفهوم داریم در مقابل لفظ. حالا دقت بفرمایید، این مفهومی که اینجاست کدوم مفهوم؟ همینه. این مفهوم همون مدلوله، برای همون اول نمیشتم مدلول تا سوال رو بتونم مطرح کنم، نمیشتم مفهوم جوابش مشخص بود. توضیحش اینه، ما یه لفظی داریم، این لفظ یه مفهومی داره. یعنی چی مفهوم؟ یعنی مدلول. یعنی چی مدلول؟ یعنی معنا. همه یه چیز هم. شما از لفظش میفهمی دیگه، یه مفهوم و مدلول و معنایی داره. این مفهوم و مدلول و معنا گاهی مفهومه گاهی مصداقه. این مفهوم به معنای ما یفهم من لفظه که در مقابل لفظه، این مفهوم به معنای مقابل مصداقه. یعنی این که اون مفهوم در حقیقت اون معنای کلی که منطبق میشه بر افراد و مصادیق بهش. به عبارت دیگه این مفهوم مفهوم عرفی ادبیه، این مفهوم مفهوم منطقی فلسفیه. پس ایشون که میگه مفهومی که برای مفهوم دیگری ثابت شد با اون حرف منافات نداره و اون حرف سر جای خودش درسته. حالا حاشیه این اونایی که از کتاب ما دارن، همین حاشیه کتاب ما دارن، حاشیه یک رو نگاه کنید. معمولا حواشی این بنده خدا الله خیلی ما کار نداریم، ولی این حاشیش خیلی دقیقه. ببینید چی نوشته، میگه المراد بهی ما یفهم من اللفظ و هو الذات. المراد بهی رو کجا حاشیه زده؟ تو مفهوم دومی. میگه مراد از این مفهوم دومی ما یفهم من اللفظ، که این مصداق ما یفهم من اللفظ چی؟ و هو الذات. و هو الذات یعنی و هو المصداق، لان الحکمه علی الذات یعنی مصداق، لا علی المفهوم. خیلی مجمل و یعنی من تو مظفرم یه همچین عبارتی شبیه این داره، خیلی چیزه. اینو باید استاد اونجا بازش کنه، این مطلب مهمی هست اونجا، ادله شو باید تو منطق بحث بشه. خلاصه این که ایشون که میگه برای مفهوم ثابته، یعنی ما یفهم من اللفظ، خود این ما یفهم من اللفظ میتونه مصداق باشه میتونه مفهوم باشه. پس تناقضی تو عبارت تفتازنی با اون مطلب مسلم و معروف و قطعی وجود نداره. کدوم عبارتو؟ تفتازنی حاشیه درست آورده، میخواد بگه برای لفظش ثابته. وقتی میگیم زیدون قائم، نمیخوام بگیم ز و ی و د ایستاده، میخوام بگیم معناش ایستاده. حالا اون معناش مصداقش یا مفهومشه. اینو اینجوری آورده که اگه نمیورد میگفت به انها ثابتتون للاخرى، یعنی این کلمه لفظش مال این کلمه ثابته، باید اینو میورد. منتها میگیم حالا که اینو آورده با اون حرف منافات نداره، اصلا جور دیگه نمیتونست بیاره. نه هر دوش مفهوم عرفیه، دوتا از مفهوم، نه دوتاش مفهوم عرفیه. مفهوم اولی علاوه بر اینکه مفهوم عرفی هم هست منطبق میشه بر مفهوم منطقی، مفهوم دومی که مفهوم عرفی هست منطبق میشه بر مصداق منطقی. این مطلب مهمی بود، اینو توجه داشته باشید. این یک. بعد میفرماد و انما قدم بحث الخبر لعدم شأنه و کثرت مباحثه. ما اینطوری دیگه روز دو صفحه ما خونیم، یه روز اینجوری یه بخشی از وقت رو سر این چیزای مهم میذاریم. نگران اون جریان ماهیگیری و اینجوری امورم نباشید، اونم خودش یواشوش خوش نشون میده. و انما قدم بحث الخبر، میگه چرا بحث خبر رو بر بحث انشا مقدم کرد؟ میگه لعظمش، عظم نیست ها، عظم معنی استخونه، عظم به معنی بزرگی، اشتباه نخونید، عظم غلطه، عظم معنی استخون. لعظم، عظم مصدرش عظم یعنی بزرگی. لعظم شأنه و کثرت مباحثه، بخاطر این که شأن رتبه جایگاهش بالاتره، مباحثش هم بیشتره، مباحث انشا محدودتره. بله؟ بخاطر این که مباحث مهمتری تو بلاغت داره، تعریف ها، تنکیر ها، اکثر اینا تو جملات خبری میاد. یعنی از جهت مقتضای حال ما بیشتر صحبتمون که هست بیشتر خبریه دیگه. آره که سطح استعمال و نه اعظم شأنش، به خاطر اینکه بلاغت بیشتر تو جملات خبری تطبیق داده میشه و ما هم داریم علم بلاغت میخونیم. شاید اگه یه علم دیگه درست بشه مثلا انشا اونجا مهمتر باشه. فعلا تو این فضا چون بیشتر استعمال میشه، بیشتر کاربرد داره، نکات بلاغه هم تو جملات خبری بیشتره. حالا اونا رو بعد کلاس مختال خوبیه ها، ولی دیگه کمی ریزکاریه، اونا رو بعد کلاس خبرات میشه. نه مباحثش بیشتر، یعنی مثلا فرض کنید مثلا 150 صفحه این مبحث داره، اون مثلا 20 صفحه مبحث داره. یعنی اصل بلاغت همین هست دیگه. البته یه نکته هم بگم ها، گاهی اگر مبحث خیلی کم باشه مقدم میکنن. اینم تو سویتی اینا بوده، مثلا مبحث خیلی مثلا یکی دو صفحه اینو بحث کنیم بریم وارد بحث بزرگ بشیم، ولی انشا اونقدرم کم نیست. یعنی اگر خیلی کم بود، یکی دو صفحه بود، اینجا می آورد بعد مثلا خبر میاد، ولی نه اونم بر خودش بالاخره جایگاهی داره. ثم قدم احوال الاسناد على احوال المستند الیه فالمستند مع تاخر نسبت عن الطرفین. این مع اشکالو محکمش میکنه، میگه آقا موضوع محمول مقدمه یا نسبت؟ خب معلوم موضوع محمول مقدمه، پس بهتره بحث از موضوع محمول هم مقدم میشه دیگه. پس اول بیا از احوال مستند و مستند الیه بحث کن، بعد بر از احوال اسناد بحث کن. میگه نه، ما از موضوع محمول به ماه و موضوع محمول که بحث نمی کنیم، که از این اعتبار از موضوع محمول بحث می کنیم که اینا مستند و مستند الیه هست. کی متصف مستند و مستند الیه میشن؟ وقتی اسناد بیاد. پس اسناد مقدم، اسناد بود بشنسیم چی چیه، بعد بریم سراغ اون وصف هاش بحث کنیم. میگه تقدیم کر احوال اسناد بر احوال مستند الیه و مستند، با اینکه نسبت از دو طرف متأخره. چرا این کارو کرد؟ لان البحث فی علم المعانی انما هو عن احوال لفظ، نه لفظ خالی، بلکه از احوال لفظی که الموصوف به کونه مسندن الیه او مسندا بحث میکنه. یعنی از لفظ از این جهتش که مسند و مسند الیه بحث میکنه. و هذا الوصف، کدوم وصف؟ همین مسندن الیه و مسند بودن. انما يتحقق بعد تحقق الاسناد، بعد اسناد باشه که اینا متصف به اون میشن. والمتقدم، خب میگه آخه تو اون بالا این والمتقدم جواب سوال مقدر رفع تناقض میکنه. میگه تو یه بار اول به ما میگه این دو طرف از نسبت مقدمن، یه بار میگه نسبت از دو طرف مقدمن. خب الان همین الان گفتی که اسناد بر اینا مقدمه، پس اون حرف اولتو پس گرفتی؟ میگه نه پس نگرفتم. والمتقدم على النسبه، اونی که بر نسبت مقدمه، انما هو ذات الطرفین، یعنی لا وصف الطرفین. اینه بر فهم یاد داشت بفرمایید که ذات الطرفین ذات دو طرفه، نه وصفش، یعنی اون حیثیت مستند الیه بودنش اون نه. بعد خب میگه ولا بحث لنا عنها، ما هم از اینا ما مبتدا خبر بحث نداریم، که مبتدا مبتداست، خبرم خبر خوب باشه. از این جهت که اسنادی در کاره و اینا میخواییم بحث کنیم. خب لا شک ان قصد المخبر، ان شاء الله اشکال سوال نفرمایید تا این بحث من از خارج جمعش کنم، بعد اگه سوالی بود در خدمت. یه بحث جدیدیه شون، خب باز میگه بحث مهمی هم هست، اینه کلا این بحث این چند روز مهمه. ببینید ما الان میخواییم وارد کلا خبر بشیم، اخبار دیگه، احوال اسناد خبری. یه نفر ایشون میفرماید که لا شک ان قصد المخبر افادت المخاطب اما الحکم او کنه عالما به. اولین علتی که یه نفر میاد یه خبری رو میده، کلا اخبار، یه خبری رو میخواد بده، یه جمله خبری میاره، یه خبری رو میخواد بده. خب خبر همیشه خب به معنی اعلام دیگه، اخبار، اخبار یعنی اعلام. وقتی میخواد یه خبری رو بده، اولین قصدش چیه؟ اینی که آگاه کنه مخاطب رو به یک مطلبی که نزد متکلم آگاه نیست. حالا ممکنه از خارج بدونه، مثلا یه نفر بیاد یه چیزی به آدم بگه یا آقا من اینو میدونستم، من که نمیدونستم تو میدونستی، من فکرم نمیدونی گفتم دیگه. این دیگه هر چقدر که خودش میدونه، میاد یه نفر آگاه میکنه به یه مطلبی، حالا پیش این فکر میکنه اون نمیدونه. اصل خبر برای همینه، کلا جمله خبری اصلا برای این بحث شده، جمله خبری برای این بحث شده. دومین، خب این اولی رو بهش میگن فایده خبر، این مضمون جمله رو میگن فایده. مثلا شما یه نفر نمیدونه که مثلا زید قائمه، مثلا یا قرآن کتاب آسمانیست، اینو نمیدونه قرآن کتاب آسمانیست، میای شما بهش خبر میدی که قرآن کتاب آسمانیست. کتاب آسمانی بودن قرآن که مضمون این خبره، این میشه فایده خبر. یعنی فایده خبر چرا بهش میگن؟ بخاطر اینکه از خبر استفاده شد، از خبر این مطلب، از این جمله قرآن کتاب آسمانی است، این مطلب استفاده شد، اینو بهش میگن، این مطلب رو بهش میگن فایده خبر. گاهی هم مخاطب متکلم میاد نه خبر میده، نه به خاطر اینکه مخاطبش بداند این حکم را و این مطلب را، بلکه به خاطر اینکه مخاطب بدونه که متکلم میدونه. مخاطب بدونه، یعنی متکلم خبر میده که مخاطب بدونه که من متکلم میدونم. مثلا مثالی که زدن، یه نفر قایمکی قرآن حفظ کرده، برای اینکه ریا نشه به کسی هم نگفته. حالا یه نفر از یه جای خبردار شده، حالا عارفی بوده، علم غیبی داشته، بالاخره مثلا یه نفر بالاخره حالا خانومش تو خونه دید این قرآن اسم میکنه، رفته به کسی گفته اون خبردار شده، به هر حال از یه طریق خیلی نامعلومی مثلا این خبردار شده، میاد میگه جناب زید، میگه بله، میگه حفظت القرآن، قرآن حفظ کردی، حافظ قرآنی، یه تو کجا میدونی؟ خب این جمله رو به چه قصدی میگه؟ میخواد بگه آقا تو خبر داشته باش که تو حافظ قرآنی، خودت نمیدونی. این که نیست که. میخواد بگه خبر داشته باش که من دارم خبر میدم، میدونم این مطلبو. چون انسان از چی خبر میده؟ از چیزی که میدونه. یعنی طب انسان اینه که از چیزی که میدونه خبر میده. حالا یه دفعه میشن چیزی که نمیدونم خبر میدن، که از میشه اون طب ثانویه. یعنی با طب اولی مخالف داره، چی نمیدونم چه میاد اظهار نظر میکنه خودش. پس اینو بهش میگن لازمه فایده خبر. خب اون اولی رو بهش میگن افاده حکم، حکم بهش میگن فایده خبر. این افاده حکم، این علم متکلم، علم متکلم به حکم رو میگن لازمه فایده خبر. ببینید نوشتم علم متکلم به حکم، چون این اومده بود به چه قصدی میگفت تو دومی؟ که بدون که من میدونم. پس میخواست چی رو بگه؟ خلاصه میخواست بگه من میدونم. این من میدانم رو میخواد به طرف بفهمونه. این من میدانم میشه علم متکلم به حکم، علم متکلم به حکم. خب این از این. حالا بیایم این طرف بعد، این لازم به چی میگن؟ خواجه طوسی، حکیم قدوسی، قدس روح القدوسی، این آدم عجیبی بوده. خواجه طوسی رو ما تو فلسفه میگن ما 10 تا عقل داریم، عقل به اصطلاح فلسفی نه به اصطلاح عرفی، ما 10 تا عقل داریم که مشو میگن بیشتر از این 10 تا عقل در کل عالم نداریم تو مخلوقات خدا. ولی این انقدر مخ بوده، انقدر عقل در حقیقت عاقل بوده و انقدر متفکر و جامع و عالم بوده که اومدن لقب به ایشون دادن که العقل الحادی عشر، عقل 11. ما 10 تا عقل اصلا بیشتر نداریم، ولی اسمش گذاشتن العقل الحادی عشر. خلاصه شخصیت بسیار برجسته و فوق‌العاده بوده. حتی من شنیدم که حالا تقریبا موثق شنیدم، ولی چقدر واقع داره نمیدونم، که اونایی که رفتن ماه، کره ماه، عکس چند نفر رو تو کره ماه زدن، از جملهش خواجه طوسی بود که از به واسطه ریاضیات ایشون و اینا، چون خیلی کمک گرفته بودن و اینا، چون ریاضیات بسیار قوی و قدره داشته که غرب هم از ریاضیات ایشون استفاده کرده. خلاصه تو میگن عکسش رو تو کره ماه زدن، تکذیب شده، ولی من یه مدت آره برای منم تکذیب شده بود، ولی تکذیبش هم معلوم نیست درست باشه. این یه بحثه، میدونم این یه توتهی بعضی میگن این ساختگیه که کره ماه رفتن، ولی چیزه این تکذیب. خب اینا یکی تکذیب میشه، خود تکذیب هم باید بررسی بشه که درست اینه، یعنی همینجوری میاد زیرش میزن. به هر حال با فرض مبنا ما داریم حرف میزنیم که رفتن کره ماه. این خواجه طوسی تو کتاب شرح اشارات جلد 1، صفحش رو جدید مراجعه نکردم ولی فکر کنم صفحه 41 باشه، همین هولوش از 4 جلدی. بله اینجا ایشون نگاه کنید چجوری لازم معنی میکنین، معنی خیلی مهمی ها. لازم و شیعه مالا ینفک و شیعه ان، لازم و شیعه مالا ینفک و شیعه ان، یعنی لازمه الف امریز که الف از آن جدا نمی شود. خیلی دقیقه ها، ببینید کجاش دقیقه؟ اینجاش دقیقه که نمیگه لازمه الف اون چیزیه که از الف جدا نشه، میگه لازمه الف اون چیزیه که الف ازش جدا نشه. یه مثال بزنیم، مثلا یه مثال لازم بزنیم، حرارت. شما حرارت رو با آتش مقایسه کنید، حرارت از آتش میتونه منفک بشه؟ دقت کنید، حرارت از آتش میتونه منفک بشه؟ چجوری منفک بشه؟ چی؟ شوفاژ یا خورشید یا اصطکاک، حرکت، هر چیزی مولد حرارته. خب پس حرارت از آتش جدا شد دیگه، به این معنی که حرارت رفت یه جا دیگه تحقق پیدا کرد. پس در حالی که حرارت رو همه میگن لازمه آتشه دیگه، از مسلمات که آقا حرارت لازمه آتشه، پس اگر حرارت از آتش جدا میشه پس چطور لازمیه که جدا میشه؟ اشکال نکنید، اجازه بدید. خواجه طوسی میگه اصلا لازم اون نیست که، لازم اشتباه معنی میکنید. لازم معنیش این نیست که از چیز جدا نشه، لازم اینه که چیز از اون جدا نشه. لازم و شیء نمیگه ما لا ینفک عن الشیء، میگه ما لا ینفک شیئان. خب حرارت لازمه آتیشه، یعنی چی حرارت لازمه آتیش؟ یعنی آتیش هیچ وقت حرارت جدا نمیشه، این دیگه امکان نداره. آتیش یه جا آتیش فرض کنی حرارت نباشه، همچین چیزی امکان نداره، آتیش از حرارت جدا نمیشه. پس حرارت میشه لازم، آتش میشه ملزوم. اون چیه که از اون یکی جدا نمیشه؟ همیشه ملزوم. این الف پس می‌نویسیم الف یعنی ملزوم، هیچ وقت ملزوم از لازم جدا نمیشه. اگر جایی دیدید که ملزوم الفی از ب جدا نشد، بدونید که این ب لازمه. نه، یه جایی نمیتونی آتیش گیر بیاری که حرارت نباشه. پس معلومه آتیش به حرارت، ببینید نباید تصور عرفی رو بذارید کنار، بگید آتیش به حرارت چسبیده، نه، حرارت تو آتیشه. ولی بحث انفکاک که مثلا میشه، میخوایم بگیم یه جا آتیش فرض کنیم حرارت نباشه، محاله. ولی میشه یه جا حرارت فرض کرد که آتیش نباشه. پس انفکاک از ناحیه حرارت صحیحه، ولی از ناحیه آتیش هیچ وقت صحیح نیست. لازم الشیء ما لا ینفک الشیء، یعنی اون راستش هم این مطلب خیلی از پارسالی بحثی داشتیم تحت لازم، یعنی جواب اونه، به شرطی که طرف تیز باشه بگیره. آره، نه علتشه ملزوم، همیشه علت ملزوم مساوی علت، لازم مساوی معلول. دیگه بحث علت معلول نیارید اینجا، اونو بذارید بعد. من میدونم شما چی میخواهید بگید، حالا بذارید بعد کلاس. بحثی کمی چیزه، حالا این فعلا مطالب رو دقیق بفرمایید. عرض به خدمت که این از این. خب حالا فائده خبر این میشه لازم فائده خبر، با توجه به این معنی که ارائه دادیم، هر جا فائده خبر باشه لازم فائده هست یا برعکس؟ هر جا فائده خبر باشد لازم فائده هست، ولی هر جا لازم فائده باشد لازم نیست، یا بنویسید الزاماً فائده خبر نیست. حالا دقت بفرمایید تطبیق بدیم. اینو چرا اینجوری نوشتیم؟ چون گفتیم لازم اینجوری معنا کردیم، هر جا فایده خبر باشد لازم فایده هست، ولی هر جا لازم فایده باشد لازم نیست فایده خبر باشد. چرا؟ ببینید همیشه من میام به شما خبر میدم، شما یه خبری رو نمیدونید، هر وقت به شما یه خبری میدم خبری رو نمیدونید، اینجا فایده خبر هست یا نیست؟ تو این فضا که همیشه من یه خبری که شما نمیدونید به شما میدم، آیا تو این فضا همیشه اینم ازش در میاد که من میدونم؟ ندونم که خبر نمیدم که. پس ضمناً توش خابیده که تو که داری اینو به من میگی، پس خودت هم میدونی. پس هر جا فائده خبر باشه لازم فائده است. یعنی چی؟ یعنی هر جا افاده حکم باشد، افاده علم متکلم به حکم هم هست. ولی برعکس، یه جا شما میدونید مطلب و من میام به شما خبر میدم، اینجا فقط به چه قصد خبر میدم؟ این که من میدونم اما دارم حکمم به شما افاده میدم دیگه. پس اینجا افاده، یه جا فرض پیدا کردیم افاده علم هست، علم متکلم هست، ولی افاده حکم نیست. خب این مثالش هم زدیم دیگه، گفتیم طرف میدونه، من حکم برای حکم نمیخوام بهش بگم که. پس چی میخوای بهش بگی؟ میخوام بگم فقط من میدونم. آره دیگه قصد نکرده. خب حکم داره منتقل میشه، اونو کار نداریم. یعنی به این معنی که حکم دلالت بر حکم دارد ولی قصد نیست. برای همین کلمه قصد رو میاره، داشه که ان قصد المخبر، این قصد اینجا مهمه. پس اگر این عبارت لازم و به حسب اصطلاح خواجه طوسی، اصطلاح خواجه طوسی عبارت ننوشته، میگه لازم و شای به حسب لغت. یه موقع فکر نکنید خواجه طوسی خب داره میگه، خواجه طوسی تو منطق داره میگه، چه ربطی به بلاغت داره؟ نه، خواجه طوسی اصلا لازم برای ما داره معنا میکنه، صورت عرفی میگه اصلا لازم و شای همین. اگر این معنی خواجه طوسی رو نگیریم و اشتباهی لازم و متوجه بشیم، اونجا گیر میکنیم. پس این لازم فاعل است. یعنی چی؟ یعنی هر جا این باشه این هست، ولی ممکنه یه جا این باشه این نیست. یعنی فاعل خبر میشه شبیه آتش، لازم فاعل خبر میشه شبیه حرارت. اینم از این تموم شد مطالب، همینه. خلاصه میخواد بگه که قصد متکلم یا اینه همیشه که میخواد حکم رو افاده بده، میخواد در صورت اخباره، میخواد اعلام کنه، یا این که میخواد چی رو افاده بده، این که من میدونم. خب این از این. یه نکته نهایی همون اونم این که بگم که ما یه عبارتی، حالا اینو تو عبارت میگم، عبارتو دقت بفرمایید، اینو تو عبارت میگم.
افاده
نه خب قصد طبعی بهش میگن، قصد اولی نیست. نیست تو اون قصد طبعی هم نیست، چون میدونه که نمیدونه، میدونه که طرف میدونه، اصلا قصد به هیچ وجه قصد شده اونجا قصد طبعی هست، اونجا قصد طبعی نیست. اب نداره این قصد طبعی، معنیش یعنی همین قصد طبعی، یعنی این که یه چیز رو ببین، به این میگن دلالت اشاره. حالا بعدن تو اصول میخونید دلالت اشاره یعنی این که شما یه چیزی رو کلامت میفهمونه که اگر در حقیقت قصد اولیش نکردی ولی لازمه حرفت اونو میرسونه نسبت به مخاطب. ولی اینجا نسبت به اونجایی که فقط میخواد علم و افاده بده، نسبت به افاده حکم به شرط لا. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی عمدن میخواد که اینو نگه، اصلا با این کاری نداره. یعنی با این کاری نداره، یعنی با این کار داره که کاری نداشته باشه. به این معنی به شرط لا میشه اونجا لا بشه. خب دقت بفرمایید، لا شک ان قصد المخبر، من حالا اون ایو بذارید کنار، اون یه مطلبی، من اصل این چیز رو بخونم اون چند خط تو بعدم میگم. لا شک ان قصد المخبر، این خبر دهنده، به خبره هی میگه متعلقون به قصد، یعنی قصد کردن مخبر چی رو قصد کنه؟ به خبرش. افادت المخاطب، در مخاطب، در هر حال مخاطب به مخاطب یه چیز رو بفهمونه. اما الحکم، یا چی رو افاده میده؟ حکم را، میگه مفعول افاده است، چون افاده دو مفعولیه، میگه زید را فلان چیز افاده داد، یعنی در حقیقت مثل اعطاء مخاطب میشه مفعول اولش، به مخاطب چی رو افاده داد؟ حکم را، این میشه مفعول دوم. افاده المخاطب اما الحکم او کونه، یعنی کون المخبر عالما بالحکم، یا میخواد حکم رو افاده بده یا این رو افاده بده که من متکلم مخبر عالمه به حکمم. بعد میفرماد والمراد بالحکم هنا وقوع النسبه او لا وقوعه. رفت تو اصطلاح منطقی میگه حکم منظور چیه؟ حکم همون وقوع نسبت یا لا وقوعشه. وقوع نسبت یعنی این که نسبت در خارج متحقق شده، مثل زیدون قائم. ببینید وقوع نسبت اینجوری معنی میشه، تحقق نسبت، وجود نسبت در خارج، بودن نسبت، واقع شدن نسبت. یا لا وقوعش یعنی عدم تحقق نسبت، انتفاع نسبت، نبود نسبت، یعنی نسبت قیام با زید نیست در خارج. نسبت کلامیه رو میگه که تطابق و حالا نخوندیم اونو، یه اشاره دادیم که حالا وقتی میگه، میگه که این میخواد ادعا کنه که این با خارج مطابقه. حالا دروغ بگه یه بحثه، این اداره کسی که جمله میگه میخواد زیدون قائم، نمیخواد بگه زیدون قائم تو فضای خودمون، خواد بگه زید در خارج قائمه دیگه. نه نه نه، اون حالا بذارید بقیهش بخونم، اون نمیخواد بگه. همیشه متکلمی که داره خبر میده میخواد بگه خبر من مطابقه با واقع، این اداش اینه با خبر دادن. حالا اینکه مطابق هست یا نیست اون یه بحث، اون دروغ بگه، اون که اشتباه کرده باشه، ولی اداش اینه. خب ولمراد رو بلیم. این ولمراد نکته داره، این نکته خیلی کلیدی منطقه داره، این هم از نکات مهم بحثه. ببینید حکم دو تا اصطلاح داره، حکم دو تا اصطلاح داره، حداقل 5 تا اصطلاح داره، من دو تاشو میگم، 4 تای بعدیشو دو تا 4 تای بعدیشو آدرس میدم. حکم یک اصطلاحش به معنی همین وقوع و تحقق نسبت حکمیه و عدم وقوع و تحقق نسبت حکمیه، این در جملات موجب مثبت، این در جملات منفی. تفتازون میگه منظور ما هم از حکم همینه. خب این یه اصطلاح. میگه مگه اصطلاح دیگه هم داری؟ تو میگه ول مراد و بل حکم. میگه بله اصطلاح دیگهش اینه، ایقاع، ایقاع نسبت، یعنی ایجاد نسبت کلامیه و سلب نسبت کلامیه. ببینید گاهی حکم، شما فکر کنم بیشترین ذهن، اگر منطق مثلا خیلی ذهنتون با منطق معنوس نباشه، اولین معنی که از حکم تو ذهنتون میاد این دومی اتفاق است. چرا؟ میگن فلانی حکم کرد یعنی چی؟ من یه جا شوخی میکرم و گفتیم یه حرکتی، یه فعلی انجام داده، این یه حرکت، یعنی یه حرکت نفسانی، یه فعلی از خودش ایجاد کرده. یعنی چی حکم؟ آقا زیدون قائمون، حکم کردم، یعنی نسبت کلامیه رو ایجاد کردم، یه اثری گذاشتم. ولی شما نگاه کنید یه نفر میاد میگه زید قائم، مثلا جدار، پازا، این حکم، میگن حکم نکرد، فقط تلفظ کرد به چند تا کلمه. ولی همونی که میاد میگه زید قائم، میگه زیدون قائمون، از همین تنوین و شکل جمله میفهمیم که حکم کرد. حکم کرد یعنی چی؟ یعنی نسبت رو ایجاد کرد، یعنی نسبت رو، یه تعبیر ربونتر، یعنی ربط داد، ربط دادن یا سلب ربط، این تعبیر عرفی تره، ربط داد بین قیام و زید، یا ربط رو سلب کرد، گفت لنگ زیدون به قائم. خب تفتازانی میگه این یه اصطلاح حکمه، اونم یه اصطلاح. تفتازانی میگه منظور ما، حالا اون آدرسشو میدم، این آدرسشو بذارید، اون آدرسشو بعدم میدم، اصل مطلب بگم. تفتازانی میاد میگه که اینجا که عبارتی که داره که بل مراد و بل حکم هنا وقوع نسبه، شما فرض کنید این معنی حکمو بگیرید، این معنی حکمو اگر بگیرید، خب اون موقع چطور میشه معنا؟ معنا رو نگاه کنید تو متن، افاده المخاطب الحکمه، حکمو به معنی چی گرفتیم؟ ربط دادن، یعنی به مخاطب میخواد، کسی که خبر میده به مخاطب میخواد بگه من ربط دادم، من ایجاد کردم، ایقاع کردم، چیکار کردی به من، چه ربطی داره؟ اینا نمیخواد بگه که وقتی من به مخاطبم میگم زیدون قائم، چی میخوام بگم؟ میخوام قیام، تحقق قیام زیدو بگم، یا اینکه من گفتم قیام زیدو بگم، اینکه من یه کاری کردم، یه حکمی دادم، یه ایجادی کردم، یه ربط نسبتی رو ربط دادم، اینو میخوام بگم، یا نه میخوام بگم آقا این قیام زید در خارج تحقق داره. اگر اینو بخوام بگم که قیام زید در خارج تحقق داره، میشه همین شماره یک، همین که تفتازه نمیگه، میگه منظور اینه، حکم اینه، اون مضمون جمله. اما اگه بخوام که بگم بهش خبر بدم که من حکم کردم، که قطعا میدونیم که غلطه، از خارج هیچ وقت مخاطب متکلم میخواد یه خبر بده اینو قصد نمیکنه. پس ول مراد و بل حکم نا وقوع نسبه اولا وقوع ها، یعنی باید می‌دونید که ولیس المراد ایقاع النسبه او سلبها، چون این معنی اصلا اینجا غلطه. آدرس این معنی حکم، آدرس این معنی حکم یادداشت بفرمایید، شرح شمسیه جلد یک، جلد که نداره اما یه جلد دیگه، این شرح شمسیه صفحه 33، عبارتش اینه: و اما الحکم فهو اسناد و امر الى آخر ایجابا او سلبا، ول ایجاب هو ایقاع النسبه و سلب هو انتزاعها. معنی دوم حکم میگه این مراد نیست، تو بعضی جاهای این مرادها، تو بحث قضایی و منطق اینجا این مراد نیست. حکم سه تا اصطلاح دیگه هم داره، آدرس میدم: کتاب شرح رساله تصور و تصدیق قطب رازی نوشته جناب محمد زاهد ابن
محمد اسلم حسینی حروی صفحه 117.
گیر میاد؟ بله گیر میاد. شما این پاساژ رو گوش برید بگید رسالتان، اسم اصل کتاب اینه، رسالتان فی تصور و تصدیق. این کتابی که تو بازار چاپ شده دو تا رساله تصور و تصدیق، یکیش برای ملا صدراست، یکیش برای قطب رازیه. یه کتاب سومی هم تو این کتاب هست که اومده یه آقایی به اسم محمد زاهد ابن محمد اسلم حسین عربی که آدم بسیار دقیقی بوده، اون بعد از ملا صدر هم بوده، اومده کتاب رساله تصور تصدیق قطب رازی رو شرح کرده. اونجا چهار تا اصطلاح برای حکم میگه، چهار تا میگه، یکیش همینه. اونجا چهار تا اصطلاح میگه، یکیش همون اولیه. اینم که آدرسش رو دادم از شهر شمسیه، اصطلاحات حکم ان شاءالله اونجا مراجعه کنید. ما بعداً با منطق زیاد کار داریم، حالا اینا اوایلشه، تو کلا تو بلاغت با منطق ما زیاد در ارتباطیم، لازم منطقتون باید قوی باشه. یعنی حالا بعد از صرفونه نوبت به منطق میرسه نسبت به بلاغت، فهم بلاغت چیز مهمی داره.
معنی دوم
اینه
که من خودم ایجاد کردم، من خودم طرف
نه تحقق خارجی نمیشن نسبت کلامی، یعنی من ربط دادم تو کلام، گفتم زیدون قائم،
نسبت به خارج،
ولی تو کلام ربط دادم، ربطم تو خارج اینه که برم زیدو بلند کنم قیامش بدم. ربط خارجی یعنی زیدو دستشو بگیرم بلند کنم، این ربط خارجیه. حکم بدن نیست که زیدو بلندش کنی، حکم بدن یعنی این که من این بین قیام و زید ارتباطی رو برقرار کردم. نه قطعا با توجه به خارج، ولی اون مرحله بعدی دیگه میگیم ربط رو در کلام برقرار کردم با توجه به خارج. ربط خارج اینه که بگیرم دستشو مثلا بلند کنم بنشونمش. خب بقیه مطالب انشاءالله باشه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. یه صفحه، آره تا صفحه بعدش پیش بتونه کنیم، شاید بیشترم کنیم. آقای باقری؟ نه شاید بیشتر خونیم چون تطبیقیه. آقای بوغیری، آقای بی‌طرفان، آقای پورشهریه، آقای جلیلی، آقای جمالی‌زاده، آقای سید حسینی، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیم‌زاده، آقای عبادی، آقای فتح‌اللهی‌فر، آقای فرح‌فر، آقای فیاض‌زاده، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهران‌پور، آقای ناظمی، آقای نوری، آقای نوری، آقای یوسفی. یالا زدم حاضر. حالا دیگه اینا رو پیگیری کنیم. من دیگه
سیم کنیم نوشته استاد بده
یه نوشته برای من بیارید لطفا، من چیزه امضا کنم بنویسیدن اون. اون الان بیه
هر تخلف علت از معنی درسته، هر جا علت باشه معلول استعاره تخلف داره درسته، هر جا آتش باشه حرارت نمیتونه نباشه.
احسن،
من اونو فهمیدم
الان درست شد.
آره من فهمیدم
از علت و معلول شما رفتید جلو.
آها
الان درسته، هر جا علت باشه امکان نداره که معلول نباشه، ولی ممکنه معلول باشه علت نباشه. چطور معلول یه علت دیگه؟
نماز
این نمارم.